الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خدا رو شکر که باز هم توفیق داریم خدمتتون باشیم بحثی که از گذشته بود دنبالش رو عرض میکنم نمیدونم به خاطر شریف دوستان هست یا نه برای اینکه خواستم بحث از عبودیت بکنم گفتم که شاید بهترین چیزی که از بندگی میتونم بگم اونیست که از امام صادق علیه السلامه و بزرگان ما به اون تکیه دارن و اون روایت عنوان بصریست روایت عنوان بصری رو تکیه ایشو عرض کردم خلاصه عرض میکنم تا برسم پا اونجایی که بحث بود عنوان یک پیرمرد حدود 90 مثلا 4-5 سال است که خدمت امام صادق علیه السلام شرف یاب شده و از حضرت میخواد که از اون علمی که خدای تعالی بهت داده به هم بیاموز حضرت میفرمون که لیست العلم به کثرت تعلیم و تعلم این علم به زیاد یاد دادن و زیاد خوندن نیست اون علم الهی رو میخواست اون الف و لام العلم هم فکر میکنم الف و لام عهد ذکری باید باشه فرمودن این علمی که تو میخوایی این آموختنی نیست یاد گرفتنی نیست یکی بیاد بگه و یاد بگیری یا اینا نیست اینجور که بخوای من برات بگم و تو یاد بگیری بلکه اگه میخوای به چنین علمی برسی فطلب فی نفس که حقیقت العبودیه در جانت حقیقت بندگی را طلب کن حقیقت بندگی بنده خدا گفتش که و ما حقیقت العبودیه حقیقت بندگی چیه امام فرمودن که یرون المال مال الله مال رو مال خدا بدونه عرض کردم وقتی گفته میشه راحت میگه خب ما همین جوری متوقم تمام اموال امور خدا هست حرف چیه که انه ما خیلی جلوتر هم داریم میریم ولی دروغ میگه شاید قصد دروغ هم نداشته باشیم ولی درست بحث و متوجه نمیشه نه ما مال اونو مال خدا نمیدونیم مال خودمون میدونیم برای همینم از ویژگی هاش اینه که اگه کم شه ناراحت میشیم زیاد شه خوشحال میشیم اونجا بنده مثالی زدم و اینه که مثال دیگری میزنم دیدم در گلستان سعدی حدود 800 سال پیش یه داستانی نقل کرد میگه که یه کاروانی بود اینا داشتن میرفتن میخواستن برن مثلا فرض کنید کربلا وقتی اینا میخواستن برن به زیارت عتبات وقت یا برگردن فرض کنید از عتبات به ایران وقتی برمیگشتن این گردن زنا به اصطلاح ریختند و دزدان به اصطلاح میانه راه اینا رو لخ کردن، تمام اموالشون رو بردن. اینا خیلی بندگون خدا جزافزا میکردن که اموالمون رفت سر صدا. یه درویشی در این کاروان بود که اینم پول داشت، پول حسابی هم داشت، پولاش هم نقد بود، ولی پولا یه کسی در مثلا کربلا پول داده بود به این، گفته بود این امانت پیش تو، میری مثلا فرض کن تهران بده بینه به فلان تاجر او باش. گفتم این اصلا نیمی ناله بهش بگم تو رو که پولات نقد بود زدن. گفت زدن که زدن، من که دل واپسی وابستگی به این پول نداشتم، تعلقی نداشتم، امانتی بود. در امانت هم افراط و تفریط اگه آدم نکرده باشه ضمانتش چیز گردنش نیست. منم که افراطی نکردم، تفریطی نکردم، کاری نمیتونستم بکنم. گرفتن زدن، از اون گرفتن. شما نگاه کن فرق این دوتا رو قشنگ میفهمی. اون مال مال خودش میدونه، اون مال مال خودش نمیدونه. اون میگه این امانت بهر روزی دست ماست. همین شعرهایی که گاهی از اول پشت ماشینا مینویسن خوب هم هست بعضیش، یکی از ماست که خوبه. در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی دست ماست. خیلی حرف درستیست ولی دروغ میگه. چه امانتی من معنی نمیدم، هم زورش میاره. پس یک خیلی حالا اینجا خیلی چیز هست و بعضی از ما مردا به خانمامون بدهکاریم، حقاشونو میخوریم، به مردم بده چکو دادیم فلان موقع باید وصول بشه، نمیرسیم به حساب. گاهی بعضی ها شما حالا خبر ندارید چون هنوز تو این کارا نیفتادید، بعضی ها تو بازار اصلا کارشون اینه، از این قرض میگیرن، از اون قرض میگیرن، از اون میگن دم میدیم تا دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه، با اون پولا تجارت میکنن و سودش مال خودشونه و میخورن و اینا. و هی بهم میگن آقای اخته صبر کن. آه عجب آدم کم حوصله ای هستی، چه اذیت میکنی، نمیده پول مردم، با پول مردم سودش درآمدش رو میخوره، به خیلش هم حلاله، به خیلش هم حلاله. این که بندگی نیست، واقعا بندگی نیست. بنابراین اول چیزی که هست تو ماله، نگاه کنید دونید تو مال چجوری هستید. حق و حقوق دیگران رو، حق و حقوق دیگران رو خیلی دقیق باشید در این، هی هم به نفع خودتون حساب نکنید. پس یک. دوم مطلبی که حضرت فرمودن و به این آقا آموختن ای بود که حضرت اشارشون بر این بود که تلاش کن و جمله تو اشتغال فی ما امرهم الله به و نهاها، جمله اشتغال و گرفتاری در این باشه که چی... کاری که داری انجام میدی یا اونیست که خدا امر کرده داری انجام میدی، یا داری ترک میکنی اون چیزی که نهی کرده، یکی از این دوتاست. یعنی یا در حال انجام واجباته یا در حال ترک محرمات، مقید به این حالت. شما اگه همین دوستا که میگم عمل بکنید به خدا میرسید، بازی در نیارید، و همینی که میگم عمل کنید، نه کم نه زیاد، چون از اماممونه این حرف. بعضی که مثل بنده و بلنگوی این حرف و جمله تو اشتغاله، جمله اشتغال آدم به انجام واجب و ترک محرم. برای همین بعد اول ببینید چی چی برات واجبه، چی چی برات لازمه، کدومشو باید بیای، کجا باید بیای به صحنه، کجا نباید بیای به صحنه، کجا. خیلی همون هستیم همینطور خودمون به خاطر نفسانیات حضور پیدا میکنیم، نه که ما نباید بیایم مثلا اینجا. ببین اونجا که وظیفته بیا، اونجا که نیست اصلا حضور پیدا نکن. نه من بیام برای چی؟ واقعا بیام برای چی؟ همین چند وقت پیش یه چند تا از دوستان اینا اومده بودن دیدن ما، گفتن که آج آقا ما به یکی یه پولی دادیم، این آقا پول دادیم مزاربه برامون کار کنه، وقت یه پولا رو رفته بالا، از این کار کم و بیش میکنن، پولاتون هم ندید راحت به اینو. من پرسیدم شغل اصلی شما چیه؟ شما تاجری کاسبی؟ نه آقا ما یه چند تا دانشجو هستیم و یه چند تا طلبه. شما درستتون رو خونه، شما رو این کارها چه؟ میگه این وظیفه توه. من خودم یادمه یکی از دوستان به من گفت اگر تو دو تا سکه به من بدی من باش برات، گفتم دارم اما نمیدم دو تا سکه را. گفت چرا؟ گفتم من فکرمو برای این کارا مشغول کنم چیکار؟ من اگه میخواستم این کار بکنم طلبه نمیشدم، میرفتم شغل آقام کارخونه دار بود، کارخونه سنگ بوری داشت، بدم قول میدم انقدر درایت و فکر و ارزه کار داشتم که الان حتما دو سه تا کارخونه سنگ بوری حسابی داشت، راحت هم بودم، چون خیلی از تقیدار الان دارم، الان خیلی چیزا رو اصلا فکرش هم نمیتونم بکنم. اما اگه یه کارخونه دار بودم خیلی کیف بیشتر میکردم، راحت تر بودم، میتونستم سه چهار تا زن بسونم. چی تو میشد مثلا؟ نه واقعا چی تو میشد مثلا؟ الان من حلالش هم نمیتونم فکرش هم بکنم، نیست اینجوری؟ شما بفهمید حاج تهران دو تا زن داره دیگه میای پامن برش بشینی؟ حرام نیست اما نمیاد. خیلی چیزا رو من هر ماشینی هم نمیتونم سوار بشم، هر جایی هم نمیتونم برم. بالاخره میگید این آقا تهرانی ای ما به این رأی دادیم فلان، کلی حرف میزنه. خوبه حرف میزنه. میگه من یه سنگوری حسابی داشتم که خوب میگه ندارن. میگه دارن. شما هیچ وقت میگی آقا وقتی مسجد میاد خیلی هم خوشحالی که حالا مسجدی حداقل. خود تو که ویل کردی اون همه گذشت کردی اومدی حالا درس خوندی، چرا الان یادت میره کارت و هدفت؟ بچه هایی که درس میخونید دانشگاه دیدید گاهی از اوقات یادتون میره، هم که میرید تو اونجا فراموش میکنید. اشتباس. دوستانی که درس میخونید طلبگی، اشتباس. گم نکنید. بنابراین وظیفتون رو ببینید چیه، واقعا نگاه کنید وظیفتون چیه. جب شما رو نگیره. نه من یادم هنو او گفت نمیدمه، واقعا نمیدم دوتا دارم اما نمیدم. من این کاره نیستم، چون من فکرم بعضی ها میرن دنبال پول برای اینکه پول زیاد کنن که راحت باشن. راحت میشن؟ بیشتر گرفتار میشن. شما دو رکعت نماز با حال و با توجهش هم از دست میده، حواسش به همش به این باشه که چی شد. یادمون میره هدف اصلی رو، یادمون میره. پس در انتخاب کار، انتخاب شغل، انتخاب هر چیزی که میخواید قبول بکنید، هر مسئولیتی، نگاه بکنید آیا وظیفتونه یا نیست. اگه هست بسیار خوب، اگه نیست وظیفه من نیست، این کار هم نیستم نمی کنم. دیدید روایاتی هم هست کسانی که صلاحیت برای شغلی نداشته باشن، برای منصبی، ریاستی، سمتی نشته باشن، اگه بیان در اون منصب مورد لعنت خدا هستن. گاهی مردم هی میام که آقا فلان، نه عزیزم من این کاره نیستم. اما اینجا باز خیلی چیز بلدم اما دلم هم نمیخواد همیشه بگم، ولی بعضیشم در مثنوی داستانی رو نقل میکنه، میگه که یه چیزی بود اسمش یه گرگی بود، این ببخشید یه شخصی بود، یه الاغی داشت، این الاغ پیر شده بود. خب اینا وقتی الاغشون پیر میشد قدیم هم کار میکردن، من یادم میبردن صحرا ولش میگردن که سگا و گرگا و شغالا و اینا شب بخورنش، عروسی میشد دیگه برای اونا. این بیزبون خب کاری هم دیگه ازش نمیاد، یا اون کار کرد بعد میبردن ولش میگردن صحرا. این بنده خدا صاحبش اینو برد، دیدیم پیر شده و اینا، بردش و صحرا که بردش بعد از اون نیاوردش خونه، ولش کردم اونجا و اینا اومد. این بیزبونم مثلا هوا تاریک شد دید ولی یه گرجی داره میاد و اینا، گفت ای داده درست شد، امشب ما لقمه اینی. رفت تو فکر چیکار بکنیم و اینا، با همه خریتش بازم یه چیزی حالیش بود. دید که گرجه نزدیک شد، وقتی نزدیک شد اینا گفتش که میخوای چیکار کنی؟ گفتش که میخوام تو رو بخورم. گفت من آخه من که پیرم و یه مش پشم و استخون چیز دیگه نیستم، گوشت و اینا که ندارم، ولی بدی یه چیزی بگم برای اینکه احساس میکنم که آدم مثلا گرجه خوبی هستی اینا، میخوام یه چیزی بهت. گفت ما جوونی خیلی صاحبمون ما رو میخواست اینا، برای همین نعلای ما رو طلا گرفت. من 4 تا نعل طلایی به کف سممه. گو جدی میگی؟ گو باور کن جون ننه. گو خب گو اینا رو بکن ببر بفروش، 7 نسل از این وضع نجات پیدا میکنم. ما رو هم خواستی ولکن بریم، نخواستی هم بخور دیگه. طمعا دیدی؟ به این میگم طمع. بعضی ها طمعشون آروم آروم گل میکنه، تحریکش میکنه. نگو بسیار خب، پس اگه ممکنه نعل مبارکت نبیارید بالا ما یه نگاه بکنیم. اینم آورد بالا و اون شیر گوجه هم اومد پشت سر این که نگاه کنه بینه نعل طلاییه چجوریه. اونم با لگد گذاشت تو فکه گرگه، داغون شد، ریخ به هم دندوناش. دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه، خونالو خرم با همون ضعفش ملوست از تیرس ای در رفت. ای خره همطور به اصطلاح گرگه، گرگه خر حالا که میخواد، گرگه با همین وضع بنا کرد ادامه دادن راه رو. همطور که داشت میرفت رسید به یه آقا روباه. روباهی بهش گفتش که به حضرت آقا چه وضعیه؟ بعد خدا بد نده اینا، گفتش که نه راستش ما یه حادثه ای اتفاق افتاد برامون. گفت چیه؟ گفت بعد یهو در من به خودش حدیث نفس کرد که آخه گرگ نادون، تو پدرت نعلبند بود، مادرت نعلبند بود، تو چی کنید به نعلی این؟ تو شغل خودت که ارزشی داشته همون عمل میکردی. دیدید کم هست تخصص های ما در یه رشته دیگه هست، شغلمون یه رشته دیگه هست، هیچ ربطی هم نداره. آخه این که تو که نعلبند نیستی، این نباید اینطوری باشه، این اشتباس، انتباه بچه ها جوان هست. اینجا اونجا اونجا هر چی شد، نه، تو برای کار خودت، رشته خودت، فکر خودت، استعداد خودت، اونی که ازت میاد خودت ارزش قائل باش. بهت میگم ما این کار نیستم، خوبه پول داره، درآمد داره، آبرو داره، پرستیژ داره، من این کار نیستم. یکی رو پیدا میکنم معرفی میکنم به تو. می چقدر هم راحت میشه این طمعه ها که دندونای یه طرف اصلا خورد میشه ها. اشتباس. بنابراین کاری که میکنید، شغلی که دارید، برنامه‌ای که دارید، باید اولا ببینید چیه، اینو درست برآورد بکنید و واقعا بتونید این 2 روزه خدمت کنید به مردم، به جامعه، به خودتون، به اون رشته‌ای که دارید انشاءالله، و ترک کنید چیزی رو که حرامه. وقت اگر بخواد اینطور بشه باید برنامه داشته باشید. من اون روزهای اول اشاره کردم، اگه برنامه نداشته باشید نه حتی گاهی نمیدونید چی چی حرامه، چی چی حلاله، چقدر حلاله، چقدر مستحبه. اگه یادتون باشه مثالی زدم، گفتم آقا شما به من بگید اونم کربلا رفتن مستحبه یا واجبه، مکروهه یا حرامه، نمیتونی بگی الا اینکه برنامه طرف معلوم باشه. اگه برنامه من برم فردا کربلا در حالی که کلاس دارم و یه درسی دارم میدم که هیچکی نمیتونه بده، رفتن کربلا شرعا جایزه یا حرام؟ آقا نمیتونم برم. این آدم که وقتی برنامه نداره نمیدونه ها، گاهی میریم مشورت هم میخوام از طرف هم نمیپرسه برنامه داری یا نداری، همطور اونم یه چیز میگه. نباید بدونیم بچه مسلمان باید اینطور باشه. بعد ببینید دستور العمل سومشون که اصلا مکمل هر دوتا قبلیست و البته اینم سخته اما اگه بیاد تو زندگی خیلی عالیه، اینه که حضرت میفرمون که ایگونه باش که تو به وظیفت عمل کن، وظیفت که شناختی، به وظیفت عمل کن، نتیجه رو بذار خدای تعالی، نتیجه با تو نیست. العبد یدبر، بنده تدبیر کار کنه، برنامه ریزی کنه، والله یا قدر، خدا تقدیر کنه، نتیجه کار که با شما نیست. شما میخوای یه خانومی بگیری، میخوای ازدواج کنی، طوری نیست. تحقیقاتتو بکن، درست تحقیق کن، ببین واقعا اینی که میخوای هست، به شما میخوره. اگه دیدی درسته یه وقتش بسپار به خدا. نتیجه چی میشه؟ شما مأمور به نتیجه نیستید. انتخابات
تحقیق کنید کی اسلحه، میخواد رأی ببره میخواد نبره، ولی اون یه رأی ببره، من هم یه رأیو میدم. این اسلحه به نظر من. آقا مقبولیت نداره، داره میخواد شوش خود نداره، به تو چه؟ تو مسئول مقبولیته، به شما چه؟ اینطوری که بشی وقت وظیفه مدار میشی. امام علی الله مقامه شریف به اعتقاد بنده یکی از حسناشون که بسیار بنده، یکیش ای بود خیلی تکلیف گرا بود، تکلیف مدار بود، وظیفه‌م بین تمام علما یک تنه در برابر شاه ایستاد، بقیه نمیام. خب نه، من چیکار کنم؟ من که وظیفه ندارم، من وظیفه میده وایسم، ممکن است کشته بشم، خب باشه، ولی وظیفه من اینه. بله تلاشم میکنم دیگرانم را بندازم، اما اگه اومدن نیومدن، من باید کارم انجام بدم. ببینید چقدر آدم وقت قشنگ میره جلو. و اگه دقت بکنید بسیاری از کارهای بزرگ در عالم گاهی به وسیله یه نفر، دو نفر، سه نفر، یک اراده قوی، یه مرتبه ببینید اصلا موجب یه تحول فرهنگی اجتماعی شده، یه دونه. نیست اینجوری؟ برگردید شما به تاریخ ببینید همینجور هست. پیامبر اکرم یک تنه ایستاد، یه نفر. خیلی از ما اهل این حرفا نیستیم، بگیم ریسکه. کی گفته ریسک بده؟ این نوآوریه. کی گفته نوآوری بده؟ خیلی هم خوبه، منتها باید ببینیم وظیفه هست یا نه. ها این مهمه ها، که آدم وظیفه رو پیدا بکنه، در تشخیص وظیفه ولو اذیت بشید، ولو معطل بشید، بشید، اما وقتی که رسیدید بهش پاش وایسید، نتیجهش دیگه با شما نیست. و خیلی ما اینطوری داریم، مثلا داریم درباره حضرت امام صادق سلام الله علیه میگه که من آقا رو دیدم دم در خونه ایستادن، خیلی ناراحتم، سلام کردم و ابراز ارادت خدمت اون بزرگوار. خب آقا کاری چیزی؟ فهمدن نه، یه بچه ای دارم مریضه، حالش خوب نیست، خیلی حالش بده، دکتر رو درمونش هم کردیم، مثلا الان پزشکم بالا سرش، ولی مثلا شما یه دعای کن خوب شه. چشم، خب یه حمد شفا مثلا من خوندم و رفت، وقتی برگشتن و حضرت ایستادن در خونه، ولی دیگه مثل وقت نیستن، وقت خیلی ناراحت بودن، الان خیلی باز و راحت ایستادن، سلام کردم و فهمیدم بچه خوب شده. گفتم آقا حال بچه چطوره؟ فهمیدن الحمدلله اون جایی که باید بره رفت و الحمدلله خوب شد بچه. بله؟ فهمیدن نه، مرد. او وقت شما ناراحت، فهمیدن او وقت ناراحت بودم برای وظیفه هم، الان دیگه ناراحتی ندارم، خدا خواست ببره تش، بسیار راضی هم به رضایه بود. ما دقیقا برعکس، ما اون موقعی که باید یک کاری انجام بدیم نمیدیم، اون موقع مضطرب نیستیم، بعد که خراب شد یا تمام شد اون موقع احساس چیز داریم. چرا آقا؟ دیدید کمن افرادی که مینالن از گذشته های خودشون، برای چی؟ خب باید درست به موقع انجام بدی، بیمارتو به موقع دکتر ببری بهش برسی، بعدم اگه مرد خب مرد، چه مرد؟ من که جون افراد دست من نیست، اصلا به من ربطی نداره. ما یه خیش قوم داشتیم، پیرزن بود، گاهی میگفتش که میدونید خدا ملا باجی نمیخواد؟ راست میگه، تکلیف برای او چی میخوای معین کنه؟ او برنامه‌اشو عمل میکنه. تو درست عمل کردی یا نه به موقعش؟ اون موقعی که کار دست تو بود چیکار کردی؟ و همونو میپرسن از شما، نتیجه رو از شما نمیپرسن، نتیجه رو از شما نمیپرسن، اون میپرسن اون زمانی که تو این کاره بودی، این کار دستت بود، این قدرت رو داشتی، میتونستی مطالعه کنی. الان که رفوزه شده طرف که چیزی نمیشه گفت، یه رفوزه شده. قبلش میگن چرا خوب نخوندی، چرا نرسیدی، ما از اینکه نمره نیاوردیم حالا ناراحت میشیم، اشتباس. ناراحت بشی که چرا نخوند، که اقلا قبل رو برید تدارک کنید اگه میخواید بکنید. بنابراین اینم سومین نکته ای که حضرت بهش فرمودن که اگه میخواهی این رو دقت کن، این سه نکته را. پس مال و مال خدا بده، دوم تکلیف مدار باش و به دنبال این باش به وظیفت عمل کنی، و سوم کل عمر تو انجام واجب و ترک محرمات باشه. ای طوری که بشه میرسه آدم، ای طوری که بشه هرچی هم دقیق تر بشید بهتر میشه. هرچی اون بزرگواری که شنیدید تو همین تهران خودتون خدمت امام از سلام الله علیه رسید، گفتن که آقا وقتی تشوردن تو مغازش یه پیندوز بود، یه کفاش بود. نمیشه؟ میشه. بعض ما یه میگیم اینا محاله. اصلا محال نیست. برای من محاله چون کاری نکردم. حالا کسی که دنبالش بود و درست برنامه‌اش رو ردیف کنه چرا نه آخه؟ بالاخره صاحب داری. وقتی آقا بهش فرمودن که کفشای منو تعمیر میکنی، خب ولی آقا حتما، یا واکس میزنه حتما، اما آقا جون نوبتتون نیست. یکم صبر کنید. 2 دقیقه 5 دقیقه مثلا یه نفر یا 2 نفر جلوی شما. کمی صبر کردن دوباره بهش گفتن، دوباره گفت بله جونم فداتون، اما نوبتتون باید صبر کنید بشید. دفعه سوم که اومدن بگن، یه گفت آقا اگه یه بار دیگه بخواید بگید پا میشم فریاد میزنم آقایی که دنبالشید تو دکونه منه. آقا فرمان میخواستم ببینم حاضری به خاطر علاقت به من حق دیگر یا زایع کنی. حالا شما نمیدونید در وادی سیاست چقدر بعضی ها پادوی میکنن، میدونن که حق و باطل کنن، باطل حق کنن، خیالم میکنن وقتی میمیرن با سر میرن توی هیچ. اینجور نیست. در وادی اقتصاد همینطور، در اجتماع همینطور، حتی در مراکز علمیمون اینا رو بپایید. آقا هر که هر جایی هست خودش اقلن میزون کنه، خودش میزون کنه، انشاءالله که این کار بکنه. بعد از حضرت توصیه خواست، فرمودند که چند تا توصیه میکنم برای ریاضت نفسه و من اگه وقت باشه دوستای نارم بگم. وقت هست حسن آقا؟ هست. دو سه تا توصیه کردن. یک، آسونه، خیلی آسونه، سخت نیست. تا برای همین سخت نگرفتم که مشکل پیدا کس نکنه. تا گرسنه نخوردی نشدی چیز نخور. لا تأکل ما لا تشتهی، چیزی که اشتها نداری نخور. اصلا یه نکته، اصلا چیزی رو که دلت نمیخواد نخور. کسی هم اگر تعارف کردید گفت میلم نیست، دیگه تعارف نکنید بهش، مکروهه، دلم نمیخواد. اگه دلش میخواد، بعد البته گاهی ممکنه پرتقال تعارف کنی، طرف دلش نخواد اینجوری با پوست، اما اگه پوست بکنی بگیره بخوره. ما بچه هامون اساسه متوجه شدن که پرتقال اینا که ما تعارف میکنن ما میل نداریم، اما هر وقت پوستش بکنه انگار میلمون میاد. خب پس گاهی از اوقات آداب مهمونداری همین میشه، پوستش بکنید بهش بدید. ولی اگر گفت میل ندارم نرید بهش. خودتون تا گرسنه‌تون نیست نخورید. چیزی اگه اشتهاتون نیست، البته اگه مریض باشید نه، اگه اشتهاتون نیست نخورید. بعدم فرمودن که قبل از اینکه سیر بشی از کنار سفره برو کنار، پیش از اینکه سیر بشی. این برای سلامتی بسیار مهمه، مخصوصا شبا آجوری بار نکنید. اگر بتونید مخصوصا شبها حاضری بخورید، پختنی اینو نخورید. آب کم بخورید شب که بتونید برای نماز شب پاشید. آب زیاد که بخورید نماز شب گاهی پا نمیشه آدم. که اینا باید یه مقدار مراعات کنه که من یادم تو بحث آداب خوردن اینا براتون گفتم. حضرت اینجا یه چند تاشو اشاره میکنن. یکی دیگه هم اشاره میکنن، حلال بخور. حلال بخور. هر چیزی، هر مالی، حتی نبر خونه. حلال ببر و حلال بخور. و وقتی هم میخوای بخوری بسم الله بگو. این چند تا چیز کوچیکو گفتم، باقیش باشه مال بعد که انشاءالله حدیثو تمام کنم. قبل از خوردن هم بسم الله بگید. البته قبل از هر کار مهمی، کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. هر کار مهمی که به بنام خداوند متعال شروع نشه این کار نیمه کار میمونه. اجازه ندید که دم بریده بشه. کارو تمام کنید. برای چی میخواید تمام کنید؟ بسم الله شو درست بگید. به نام خداوند بخشنده مهربان شروع بکنید که بسم الله الرحمن الرحیم بگید. اگه دیده باشید اولیاء خدا حتی برای گذره از این عالم به عالم دیگر هم همین کار میکنن. مرحوم شیخ فضل الله نوری وقتی خواست بره بالای دار، آخرین کلامی که گفت همین بود: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الله حضرت ابا عبدالله الحسین هم شبیه همینو دارن، و که دیدن او آمده و میخواد حضرت رو شهید کنه، بسم الله و بالله گفت: اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی في غضك الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. چه کنم چه چاره سازم که دل رمیده من نکند هوای دیگر بجز از هوای مهدی فرمود: انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما اهمال نمی کنیم در مراعات شما، رعایت حالتون می کنیم. ولا ناسین لذکرکم، شما را از خاطر نمی بریم. آقا و آقا روایت: اگه مؤمنی گناهی بکنه، معلوز خدا دوستش داره چون مؤمنه، اما از کار او نفرت پیدا میکنه. میدونید درباره آداب اجتماعی ما نمیتونیم نسبت به مؤمنین متنفر بشیم، از کارش باید بعدمون بیاد، اما خودش چون مؤمنه باید دوستش بده. آقا جا، مولا جا،
عزیز دل مرانی مرا زاستان امیده. اگه خودم هم دوری میکنم شما مرا به حال خود با مگذار. اگه من از دعای خیر درباره شما غافلم شما از دعای در حق ما غافل نباش. اگه من آداب بندگی و انجام نمیدم و مراد نمی کنم میدونم شما آداب مولویت رو انجام میدی. آقا آقا من گاهی احساس میکنم ای که هر ای طوری خدمت امام حسین اومد بیشتر امام حسین شرمنده میشد. ای آقا آقا اونایی که مثل من اهل گناه و معصیت هم تالا شده آقاتون به روتون بیاره سراغ داری؟ من که سراغ ندارم. تا قال خدا میدونه من ندیدم بهم گفته باشه چرا اینطور کردی. آقام 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 گرچه
حسین وقتی اومد برا همه اتفاق نیفتاده کربلا، آقا بالا سر همه شهدا نیومدن، برخی رو اومدن برخی رو دیگران رو فرستادن، اما این غلام سیاه یه اون متوجه شد در ازدود آمد آقا حسین گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم، اما شایعت و بایعت و تابعت و تایعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على
سلام دیگه هم به روح همه شهدا، به ویژه شهدای خرم شهر، فتح خرم شهر رو، اینه که در جنگ تحمیلی شهید شدند و عزیزانی که در شیراز چندی پیش به شهادت رسیدند، حضرت امام عزیز که ایام سالگرد رحلتشون داره فرا میرسه. السلام